بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق اجمعين، وآخر الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة الحسن صلواتك عليه يا الصلاة في كل صلاة
سخن را می‌فرمایم
فأما الذين بسورة القردة فالقطاطو من الناس، کسانی که به صورت بوزینه وارد محشر می شوند فتنه انگیزان از مردم هستند، نمامان، سخنچینان، فتنه انگیزان، کسانی که خانواده ها را با نمامی و سخنچینی از یکدیگر جدا می کنند. فاما الذين بصورت الخنازیر فاهل الصوت، کسانی که به صورت خوک وارد محشر می شوند کسانی هستند که اهل حرام خاری هستند، کسبشون، زندگیشون آلودگی به حرام است. کسانی که وارونه وارد محشر می شوند سرها پایین، پاها به طرف آسمان، فآکلت ربا، اینها رباخاران امتن که پریش از راجب ربا مفصل بحث کردیم از دیدگاه آیات و روایات. اما کسانی که کور در محشر محشور می شدن اینها قضات ظالمن، کسانی که در مسند قضاوت قرار گرفتند و حکم ظالمانه کردند. قرآن کریم در باره جناب داوود نبی آیه ای دارد که از این آیه کریمه استفاده می شود چقدر کار قضا سخت است. قضاوتهای حضرت داوود مشهور است، در سیره امام عصر ارواح نافدا هم دارد که مولانا صاحب الزمان ارواح نافدا ظهور که می کند قضاوت می کند، حکم می کند مانند حکم داوود نبی. قرآن کریم می گوید دو نفر آمدند محضر حضرت داوود، یکی از دیگری شکایت داشت، شاکی شکایتش این بود، گفت این برادر من است 99 میش دارد و من یکی بیشتر ندارم، ولی او اصرار دارد که این یکی را هم در بحث شراکت از من بگیرد و در سخن هم من حریفش نمیشم، او بر من غالب است. ان هذا قرآن می فرماید اخی له 99 نعجه و لی نعجه واحده، اون 99 تا دونه میش داره، من یه دونه دارم. فقال اکفلنی ها، میگم یه نرم بدهدم، فعزنی فی خطاب، در صحبتم من مقدود رو میشم. آدم حرافیست، آدم زرنگیست، قالب بربندر بحث. حضرت پیش از اون که تحقیق بیشتری بکنه و بررسی کنه مطلب رو، بلا فاصله حکم کرد، برگشت گفت لقد ظلمت به سؤال نعجتک الى نعاجه، گفت ظلم کرده به تو که درخواست کرده اون یک دونه میش را هم از تو بگیرد. قضاوت اگرچه قضاوت عادلانه بود، اما به قدری امر قضا سنگین است که قرآن کریم می فرماید و ظن داوود انما فتناه، گمان برد حضرت داوود که ما او را آزمایشش کردیم، یعنی چون با عجله قضاوت کرد باید طرف مقابل را هم می خواست، حرف متهم را هم گوش می داد بعد قضاوت می کرد. به خاطر این قضاوت عجولانه که ترک اولایی برای او محسوب شد، فاستغفر ربه، استغفار کرد پروردگار خویش را و خر راکعاً و اناب. مسند قضاوت کار بسیار سختی است، از آن ما داریم در حالات بعضی از علمای بزرگمون برای این که حکم قضاوت به اونها ابلاغ نشود سر به بیابون میذاشتن، از شهر و دیارشون خودشون آواره میکردن که مبادا حکم قضاوت به اونها ابلاغ بشود. در حالات سید ابن طاووس علی الله مقام و شریف که تنها فقیهیست که امام از ارواح نافدا به او کارت سبز دادن به اصطلاح امروزی ها به اصطلاح قدما، حضرت به سید ابن طاووس بار عام داده بود. او هر وقت دلش تنگ شد میتونست به امام از ارواح نافدا بدید. این مقام بلندی است که تنها نصیب سید ابن طاووس شد و نصیب هیچ فقیهی در دوران غیبت کبرا نشده است. در حالات سید نقل میکنند که سلطان زمانش که سلطان ظالمی بود او سید رو طلب کرد، گفت من میخوام شما مسند قاضی القضاتی من رو بپذیرید. گفت من و معاف بدار. گفت چرا؟ تو عادل بل اعدلی از تو بهتر که پیدا نمی شود، قاضی القضات حکومت من بشو. سید بیان لطیفی اینجا عنوان فرمود، فرمود من 60 سال درگیر یه دعوا هستم، نتونستم این دعوا را حل کنم و من دعوای 60 ساله نشدیدم. به چه دعوایی که 60 سال به طول انجام میده؟ خب وقتی که من مکلف شدم عقل آمد پیش من، گفتگیه توش به حرف من بده، من چراغ عقلتم، علا عقل و مارقو بده به رحمان و تو سبه به الجنان. عقل نیرویست که به وسیله اون خدا بندگی میشود و به وسیله اون بهشت کسب میشود. خب گوش به حرف من بده، بهشتیت میکنم، دنیا و آخرتت رو آباد میکنم، من چراغ عقلتم. این یه طرف دعوا. از یه طرفم نفس آمد پیش من، گفته یه گوش به حرف عقل ندی، عقل تو دعوت به نسیه و وعد و وعید میدهد، تو اگر گوش به حرف من نفس بدی من تو رو به همه آرزوهات میرسانم. سیره به طاووس و من 60 سال درگیر دعوای عقل و نفسم، یه روز به عقلم میگم تو راست میگی بندگی میکنم، یه روز به نفس میگم تو راست میگی گناه میکنم. برو یک کسی رو قاضی و قضاوت کن که از این دعوای اولی رسته باشد و از دعوای عقل و نفس بیرون آمده باشد. لذا ما در روایاتمون بیاناتی داریم راجع به مسئله قضاوت کردن که اگر کسی در قضاوت خطا کند به سرحد کفر میرسد. در وسائل روایت شریف داره ابی بصیر نقل میکند، انا ابی بصیر قال قال ابو جعفر علیه السلام، ابی بصیر نقل میکند از حضرت باقر علیه السلام که حضرت فرمود من حکم فی درهمین فاخطأ کفر. حضرت فرمود اگر کسی قضاوت کند برای 2 درهم و به خطا قضاوت کند کافر شده است، کفر. در روایت دیگر دارد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نظر می کند انس ابن مالک هم راوی روایت است، انس ابن مالک عن النبی قال لسان القاضی بین جمرتین من نار. حضرت فرماید زبان قاضی بین دو اخگر از آتش است، بین دو شعله از آتش است. حتی یقضی بین الناس، تا قضاوت کند بین مردم. فاما الی الجنه و اما الی النار، اگر به عدالت قضاوت کند به طرف بهشت راه رفته است، اگر به ظلم قضاوت کند به طرف آتش حرکت کرده است. در روایت دیگر دارد قاضی را در مرحله اول خدا کمک می کند. در سنن بیهقی روایت دارد ان ابن عباس، ابن عباس هم نقل می کند، ان ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا جلس القاضی فی مکانه، هنگامی که قاضی در مکان قضا می نشیند، حبت علیهم ملکان، دو ملک بر او حبوط می کنند، فرود می آن. یسددانه و یوفقانه و یرشدانه، او رو ارشاد می کنند، کار او رو محکم می کنند، برنامه او رو می ریزند. مالم یجر، مادامی که تخطی نکند و حکم جائرانه و ظالمانهی و حرکت ظالمانهی از او صادر نشود. فإذا جار عرجا و ترکا، اما همین که دیدن این وارد شد و شروع کرد از حدود عدل خارج شدن، دو ملک او را تنها می گذارن. داره که از امیر المومنین صلوات الله علیه نزد شکایت کرد، حضرت اردن نزد قاضی و قاضی باید هر دو را با یک نگاه بنگرد، هر دو را یک جور صدا بزند. حق ندارد به یکی بگه بنشین، به یکی بگه بیست. امیر المومنین صلوات الله علیه اومدن، خلیفه که قاضی هم بود به امیر المومنین با کنیه خطاب کرد، با اون فرد به اسمش. امیرالمومنین فرمودن عدالت را رعایت نکرد، چرا مرا با کنیه خوندی او را با اسم؟ هر دو را باید با یک بیان، با یک دید. روایت دیدم از حضرت صادق علیه السلام، خیلی برای من این روایت جالب بود و تکان دهنده هم بود. حضرت فرماید در زمان بنی اسرائیل یک قاضی بود که همسرش خیلی به او علاقه مند بود. تقاضا کرد، گفت چون تو خیلی منو دوست داری و بیقراری میکنی، من که مردم بر خانه منو دفن کن و روی قبر مرا هم خاک نریز، به گونه ای سنگ لحد رو بچین، روشو با حسیر و تخته بکشون، هر وقت دلت تنگ شد بیا منو ببین. اون همین کار رو کرد، همسرش که مرد تو خونه دفنش کرد. فردا که دلش تنگ شد اومد سنگ لحد رو برداشت، دید یک کرم بسیار بزرگی بینی او رو داره میخوره. وحشت کرد، ناراحت شد. شب در عالم رویا شوهرشو خواب دید، گفت من تو را قاضی عادلی میشناختم، سالها همسرت بودم، اما چیزی رو دیدم در جسد تو که وحشت کرد. گفت این عذاب برزخی من به خاطر این بود که یک روز برادر تو با فردی دعواش شده بود، هر دو آمدن تو محکمه قضای من ته دلم دوست داشتم به گونه ای قضاوت تمام بشود که به نفع برادر تو باشد. این عذاب که دیدی به خاطر اون میل من بود که دوست داشتم قضاوت به نفع برادر زنم تمام شد. حالا در این قضاوت هایی که در حد پایین تو فامیل شما میکنه، در این هم قیامت مسئولید. یکی از بزرگان وقتی که همسرش از پسرش شکایت میکرد، مثلا میگفت پسرمون، دخترمون امروز دست به میله زده، شیشه رو شکسته، اذیت کرده، میگفت برو خودشو بیار، پسر رو بیار، تو وقتی میخواهی دعوایت رو اقامه کنی در حضور خود بچه باش، خود بچه از خودش دفاع کند که مبادا من که میخوام حکم کنم حکمم غیر عادلانه باشه ولو در تنبیه بچه خودم. ما عالم بسیار متقی و خوبی در مشهدمون داریم، آیت الله آیس جعفر سیدان، شخصیت بسیار ارزنده ایست از کتبای قدیم مشهد و مدرس وارسته ایست. ایشون فرمودن یک روز وارد خانه شدن، دو تا بچه ها با هم دیگه استکاف پیدا کرده بودن، من زدم پشت دست یکی از بچه، یعنی تو ذهن خودم قضاوت کردم، یکی از بچه ها رو محکوم کردم، جزای او رو هم تنبیه دونستم، اینو زدم. شب که رفتم منبر دیدم منبرم منبر هر شب نیست، مستمع اصلا گوش به حرفم نمیدن، مجلس ویل اعتنا نمی کنن، روزه خوندم ایش کس گریه نکرد، همچه سعی کردم اون شب در دلها اثر کنم نرست. خدا یا چی شده؟ حال مجلس ما قطع شده، چرا گوش نمیدن مستمع؟ آمدم منزل، متوجه شدم در قضاوت خودم و تنبیه کردن بچه هم به عدالت رفتار نکردن، بچه آزرده شده بود و بغلش کردیم و را شکلاتی و بفر نمکی و تفقدی ازش کردیم تا جبران شد. فردا شب که رفتم منبر دیدم منبرم اثر گذار شده. حالا شما ببینید ما چقدر قضاوت های ناحق. داوود نبی برای یک قضاوت عجولانه به حق توبیخ می شود، استغفار می کند. ما حالا طرف رو ندیدیم، چیزی نشنیدیم، یه آدمی که نه خودش متقیه نه با ایمانه، یه چیزی میاد به ما میگه، ما میگه اون شون باید پخش کردن. قرآن میگه اینجا اکن فاسقون به نبعین و تبین، اگر یه فاسق برای شما خبری رو آورد تبین کن بررسی کن. علمای محضای موضوع دارن، دقت کنید، زمان اگر یه کسی اومد پیش شما غیبت مؤمنی رو کرد شد فاسق. آقایی که میاد پیش شما می ایستد غیبت از مؤمنی می کند، این آقا به خاطر غیبت مؤمن شد چی؟ فاسق. قرآنم میگه اگر فاسق خبری را برای شما آورد فتبینوا، بررسی کنید، زود نپذیرید. ما پیش خودمون مردم رو محکوم می کنیم، فاسقشون میکنیم، کافرشون میکنیم، تهمت ها بهشون میزنیم، غافل از این که تمام اینها فردای قیامت در محضر خدای تبارک و تعالی جواب دارد. اسلام راجع به قاضی خیلی دستور دارد، میگه قاضی رو باید حکومت 100% تأمینش کند. چرا؟ که مبادا رشوه بگیرد، در زمان هارون خلیفه عباسی یه قاضی عادلی بود. یه روز اومد استعفاشو نوشت گذاشت روی میز خلیفه. گفت چرا استعفا داده ایم؟ خب به خاطر این که امروز یکی از طرفین دعوا یه طبق رتب تازه برای من هدیه آورد که من رتب تازه خیلی دوست دارم. اینو قبلا فرستاد محکمه، بعد آمد پیش من. هر چی کردم با این که رتب رو قبول نکردم پس فرستادم، هر چی کردم میدم دلم میل داره یک جوری قضاوت کنم به نفع صاحب رتب تموم بشه و من لیاقت قضاوت را ندارم. حالا وجدانن بین عروس تو داماد اختلاف تو قضاوت میکنی، به ادارت قضاوت میکنی. اگه پسرت مقصر باشه به خدا میتونی به پسرت بگی پسرم تو مقصری، یا حب پدری جلو چشم تو گرفته الا و لابد دختر مردم مقصره، او رو تنبیهش میکنی، برقری رو او صحبت میکنی، حاضر تو دادگاه بری برای خدا بر علیه بچه خودت شهادت بدی، وقتی علم داری یقین داری که بچه تو در این قضایا ظالمه و مظلوم طرف مقابله. نه، به خربت ها میاد جلو چشم ما رو میگیره و خودمون رو جهنمی میکنیم. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه داستانی دارن بسیار جالب. مرحوم ملا مهدی نراقی رضوان الله تعالی علیه در نجف اشرف فرمودن، وقتی بودن ماه رمضان بود، اومدم منزل دیدم هیچی در خانه نداری، هیچی تو خونه نداری. نزدیک افطار بود، همسرم گفت ملا مهدی هیچی تو خونه برای افطار نداری. از خانه بیرون اومدم، رفتم به طرف بابی السلام نجف، دیدم دو سه نفر جنازه ای رو آوردن با مرتب تو وادی السلام. تا منو دیدن گفتن آقا شما چون عالم هستی زحمت بکش و این میت ما رو دفن کن، ما گرفتاری داریم، باید سریع برگردیم بریم به روستا. جنازه رو گذاشتن زمین و رفت. مرحوم نراقی می فرماید من وارد قبر شدم، کارهایی که برای یک میت لازمه انجام داد، تلقین و اینها براش خوندم، در همین حال تلقین خوندن بودم یک مرتبه خودم رو تو عالم دیگری دیدم، توی نشعه دیگری دیدم که فهمیدم اونجا عالم برزخ است و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. برزخ سه بار در قرآن ذکر شده، دو مرتبش به معنای حاجب و دیوار، در سوره مؤمنون به عنوان عالم برزخ است مفسرین می‌فرمایند. دیدم باغ بسیار باصفایی است، آقایی نشسته روی تخت و شروع کرد با من صحبت کردن. بستگان و ارحامشان اومده بودن، حالشون می‌پرسیدن، تفقد می‌کردن، چون روایت داریم وقتی ارواح وارد اون عالم میشن بستگان و ارحامشون میان سراغشون و اینها احوال هم دیگر میپرسن فلانی کجاست، پیش شما نیوردن؟ میگه مگه فلانی هم مرده؟ میگه بله. میگه عجب، تصفا این اهل عذاب بوده، بردنش در وادی برخود، پیش ما نیوردنش، چون ارواح شیعه این امیر المومنین رو میبرن در وادی السلام نجف، معذبها رو میبرن در برخونت یمن. دیدم مشغول صحبت کردن هستم، منم رفتم جلو پای صحبت کردم و کیسه برنجی نزدش بود، برداشت و گوشه عباد رو بگیر نواقه، اون کیسه عباد کیسه برنج رو خالی کرد، گوشه عبای من مقداری. در این اسنا یک مرتبه دیدم که یک ماری اومد و دین مار او را چنان نیش زد که از حال رفت. من مفهوم شدم وقتی به حال اومد، گفتم که آقا این نیش مار بچه تو که صاحب این بابی برزختن اینقدر زیباست. گفت من همین کسی هستم که تو همین الان منو دفن کردی و هنوز خاک روی قبر من نریختی. گفتم میشه برام بگی برای چی این مار تو رو نیش میزنه؟ گفت بله، روزی در هوای گرم تابستان در دکان بقال محل رسیدم. دیدم بقال محله ما با یکی از مشتری ها اختلاف مالی داره، اونم یه درهم و دو درهم. اون میگفت دو درهم بده کاری، اون میگفت یک درهم بده کارم. ما اینجا قضاوت کردیم، قضاوت غیر عادلانه. گفتیم مثلا نه دو درهم تو نه یه درهم تو، شیشایی مثلا یه درهم بهش بده. و بقال هم از این قضاوت سکوت کرد. ناراضی بودم و چیزی نگفت. الان که من وارد برزخ شدم، گفتم این مار تا قیامت تو را نیش می‌زند به خاطر این قضاوت غیر عادلانه ای که بین مشتری و بقال کردی و با این قضاوت سبب شدی حق یک نفر رو بدو به نیم درهم تضییع کردی. بعد مرحوم مراقی می‌فرماید یک مرتبه من به حالت اولیه هستم، تو قبرم و این بنده خدا رو دفنش کردم، برنجا هم که نشانه صدق این مکاشفه بود گوشه عبام. می فرمودن چون مال عالم برزخ بود، مدت‌های طولانی خانواده ما از این برنج مصرف می کردند و تمام نمی شد تا اینجا قصه رو برای کسی گفتن. وقت اومدن دیدن دیگه برنج از بین رفته و وجود خارجی ندارن. یک قدم قضاوت، اونم نیم دره. حالا ما چی کار میکنیم؟ خیلی راحت آقا مردم رو جهنمی میکنیم، محکومشون میکنیم، دزدشون میکنیم، فاسقشون میکنیم و اتهامهای پشت سر هم به مردم میزنیم و فکر میکنیم که اینها قیامت جواب ندارد. کسانی که در قضاوت خود غیر عادلانه برخورد کنند، پیغمبر اکرم میفرماید کور وارد محشر می شوند، عمیون یترددون. مسنت قضاوت کار سختیست. امیر المومنین صلوات الله علیه نشسته بودن مسجد کوفه تشریف بردید، او را انشاءالله شیعان مظلوم را پیروز کنه و بریم انشاءالله مسجد کوفه. مسجد کوفه خیلی جایگاه عظیمیست. در اون دقت القبا مولا می نشستن قضاوت می کنن. یه قسمت تو همون مسجد کوفه داره که قضیه قضاوت امیر المومنین راجع به تشت واقع شده و قصهش اینه. ادهی اومدن در محضر امیر المومنین، جوانهای رشید بودن، شمشیرهای برهنه، خواهرشون رو وسط گرفته بودن، یا علی قضاوت کن، خواهر ما مباشرت نامشروع کرده و آثار هم بر بدن او ظاهر شد. و امیر المومنین بگه بلا رسب بلا جاوشن الا فی کتاب مبین ای فی امام مبین. هیچ خوشکتری نیست مگر این که خدا علم شد در سینه علی ابن ابی طالب جمع. حضرت فرمودن خواهر شما عفیف است، به او تهمت ناروا نزنید. گفتن یا علی چه میگی؟ شکم او به این بزرگی و این وسعت ادابت بر این است که او مرتکب فعل حرام شده و فرزند ناخلفی را در رحم خود دارد. حضرت به عده از زنها فرمودن او رو ببرید در پشت برده، اردنش پشت برده. از دفع اونم یه تشت بذارید، تشت رو گذاشتم. دختر رو اوریان کنید بنشانید. مقداری خزه تازه و لجن حضرت دستور داد آوردن گفت اینو بریزید توی تشت، دختر رو بنشون. یک مرتبه از پشت پرده صدای تکبیر بلند شد. زنها گفتن یا امیر المؤمنین، به حق که تو ضیافت داری در مسند قضاوت بنشین. حضرت فرمودن این خواهر شما عفیفه است، مدتی قبل در چشمه آب شستشو کنه. یک زالو وارد رحم او شد، از خون او تغذیه کرد، زالو در شکم او بزرگ شد و شما فکر کردید که خواهر شما زنا داده است. چون زالو به بوی لگن و خزه علاقه داره در محیط زندگیش هست، الان که دختر رو نشوندن دوی تشت، بوی زالو، بوی خزه و لگن به مشامش رسید، آمد بیرون، خونهای زیادی که مکیده بود از بدن دفع شد، تبرم خوابید و نسبت ناروا از اون دختر برداشت. مسند قضا کار هر کسی نیست، امیر المؤمنین رو میخواهد. یه روز دیگه در قضاوتهای امیر المؤمنین علی علیه السلام داره که دو نفر اومدن، دو تا زن، هر دو ادعا میکردن این که بچه مال ماست. موجود رو این بچه منه، حضرت با اون بچه منه. حالا حضرت میگه چقدر زیبا قضاوت فرمودن. حالا که این راه چاره نیست، هیچ کدوم راضی نیستید، حقیقت رو بگی، من بر برو شمشیر من و ذوالفقار منو بیار تا من بچه را دو نیم کنم، اسمش مال تو، اسمش هم مال این زن. یکی از زنها گفت نه یا امیرالمومنین، اگر راه دیگه جز نیم کردن بچه‌ام نداره، من راضی نیستم بچه رو به این زن بخشیدم. امیرالمومنین فرمودن این بچه مال توست، بچه تو بردار برو، چون تو مادر بودی محبت مادری جلو آمد و راضی نشدی که بچه تو را دو نیمش کنن. و اون زن هیچ حقی در این طفل ندارد، اگر او مادر بود او هم میگفت من بخشیدم، راضی نیستم بچه من رو بخشید. حالا قضاوت های امیرالمومنین در کتب هست، برید بخونید، سعی کنید آقا در قضاوت هاتون عادلانه رفتار کنید، هر حرفی بهتون میزنن راحت قبول نکنید، نسبت های ناروا به مردم میدن نپذیرید، تهمت نزنید، غیبت نکنید، دروغ نگید، بار خودمون رو سنگین نکنیم، یه جوری نشه فردای قیامت ما هم کور وارد صحرای محشر بشیم. خب انشاءالله که ما بینا وارد محشر میشیم، به خاطر اینکه این چشمای ما برای مظلومی و حسین گریه کرده. خدا رحمت کند مرحوم شهریار رضوان الله تعالی علیه، وقتی چشماشو عمل کرده بودن شهریار رو بهش گفته بودن آقا شما یک مدتی نباید گریه کنید، گریه برای چشمات مضره تا چشمات خوب بشه. رو تخت بیمارستان این دو بیت را سرود، شهریار سید بود، خطاب کرد به جدش علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، گفت جز یک نسب که از تو به خود بسته چیستم، من آنچنان که آل علی هست نیستم، اما علی تو نیز مرانم ز درک من، تا چشم داشتم به حسینت گریستم، تا چشم داشتم به حسینت گریستم. جز یک نسب که از تو به خود بسته چیستم، علی جانم من آنچنان که آل علی هست نیستم، اما علی تو نیز مرانم زدر که من، تا چشم داشتم به حسینت گریستم. در کامل و زیارات ابن بولنهی روایت دارد پیغمبر عزیز فرمدن صبح قیامت که می شود من زیر بغل مردان گریه کنه بر حسین و می گیرم وارد بهش می کنم دختر زهرا زیر بغل زنان گریه کنه بر حسین و می گیره وارد بهش می کنم کجا بریم بهتر از روزه ابی عبدالله مشهور ابی ابن مظاهر و صاحب دیدن گفتن حبیب شعار زوی داری ببار زمین خدا منو زنده کنه به دنیا برگردم یه بار تو روزه حسین بشینم برام مظلومی حسین هست بریزم امام صادق علیه السلام می فرماید جد غریب حسین به صورت ستایف نگاه می کنه اول به صورت زوار کربلاش می نگره دوم به صورت کسی که براش مجلس عذاب پا می کنه سوم به صورت گریه کناش نگاه می کنه بعد گریه کنش و دعا می کنه میگه خدا این گریه کنه حسین آلوده این گریه کنه حسین و به حسین ببر بعد روایت میگه روش رو میکنه به بابا جلی روش رو میکنه به مادر زهرا میگه بابا مادر این گریه کنه من دونت دعا کن خدا او رو بیاورده کجا بریم بهتر از روزه حسین که ما رو دعا کنند امیر المؤمنین و بیبی زهرا حسین مظلوم ما رو نگاه کنه علامه جزایری رضوان الله تعالی علیه می نویسد می فرماید وقتی قنداقه زینب و بغل پیغمبر دادن چشاشو وا نکرد بغل علی دادن چشارو وا نکرد بغل بیبی زهرا چشارو وا نکرد تا دادن بغل عبی عبدالله چشما رو باشد گریه می کرد آرام نبود علامه میگه یه جمله در گوشش گفت زینب آرام گرفت می فرماید کسی نمی دونه چی گفت میگه احتمال میدم فرموده باشد خواهرم آرام بگیره گریات و بذار برا کربلا ابی عبدالله هم تو پشت طلا چشما شما کرد علامه جزایری میگه به همه بچه‌هاش نگاه کرد اما تا رسید به زینب چشما رو هم گذاشت یه قطر خون تازه از چشم حسین جاری شد میگه چه شد تا به زینب رسید چشارو رو هم گذاشت
میگه به نظر من خواسته که خواهر من از روی تو خجالت دارم و از شرمنده تو هستم. میگه چرا خون تازه جاری شد؟ میگه به نظرم خواسته که شیعان ما اگه برای اسیری زینب خون گریه کنی جا داره. برای اسیری خواهرم خون گریه کنی جا داره. آخه یحیای حازمی میگه من 40 سالم سایه زینب بودم، یه بار قد و بالای زینب رو ندیدم، یه بار صدای زینب رو نشنیدم. حالا زینب رو بردن تو بازار شام، بردن تو بازار برده فروش را به علمان کنیزی به فروش حالا زینب و بردن تو مله یهودی های به یهودی ها میگن این دختر علی، اینا بچه های علی ها، امان علی که اجداد شما رو میکشده. یهودی ها با سنگ و چوب به زینب و بچه ها حمله ور شده. کنار قبر جدش تخرج لیلا شب بیرون میرفت، ولی اون امام ها علی جلوی زینب راه میرفت. ای روزگار ولا سن و الیمین آبا ولا حسین و الیسار دو برادر دو طرف زینب و محاصره میکردن. فعضا قربت من القبر الشریف سبقها امیر المؤمنین فاخمد دوال قنادی علی جلو میدم نور قندیلا رو خاموش میکرد. امام مجتبی گفت بابا هر وقت با خواهرمون میایم کنار قبر جدمون میایی نورا رو خاموش میکنی چرا؟ بر من میترسم چشمی در تاریکی شب قد و بالای زینب رو ببینم. حالا این زینب آوردن تو مجلس یزید در حالی که گوشه صورت و باز دل پوشانیده بود. کردن با دلیم آمد مروم شیخ هاشم و شیخ هادی کاشم و لغتا میگه ورود اخران و شام میگفتم و مجلس یزید خیلی دلم برا بی بی زینب شد. آخه زینب کجا مجلس شراب کجا زینب کجا بود مجلس نامرمون کجا بود دیگه قلم رو گذاشتم و خوابیدم صبح از خواب بیدار شدم دیدم یه بشهر به شرام اضافه شده فهمیدم کار امام زمان بوده آقا برام این بیت رو نوشته بود وحیه بستار من الانواری تحجب ان اعیون نزداری آقا نوشته بود خدا پرده های از نور قرار داده بود دور صورتم نجانم زینب که نامردانه تونم زینب رو ببینم
مرزای محبه لبه لباس شفا بخوشم
حسن خاتمه مرحبت فرما النبی نوال سمه.
السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا ابا عبد الله، السلام عليك وعلى جدك محمد المصطفى، السلام عليك وعلى أبيك علي المرتضى، السلام عليك وعلى أمك فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى أبيك المسموم الحسن المجتبى، السلام عليك وعلى أختك زينب الأبية واللفوة الطالبية والمعجزة المحمدية والذخيرة الحيدرية والوديعة الفاطمية، السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العظام، السلام عليك وعلى ولديك العليين القديرين الشهيدين، السلام عليك وعلى الشهداء المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسكن مخرجك واجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. نور أفواهكم والصلاة على محمد وعلى محمد.